أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سوم مربوط به شرط الخيار بود و در فصل سوم دو مقام محور بحث بود، یکی نفوذ این شرط و یکی احکام این شرط. مقام اول گذشت، مقام دوم مسئله اولا او هم سپری شد تقریبا، برای اینکه زمان خیار چه متصل باشد چه منفصل صحیح است، مدت خیار باید معلوم باشد و اگر مدت خیار مجهول بود آسیب میرساند، چه اینکه در مسئله ثانیه مبسوطا در باره جهل و مدت خیار سخن می آمده. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمایشی دارند که اگر مدت خیار مجهول باشد به عقد آسیب نمی رساند، با اینکه درباره بطلان عقد غالب فقها فتوا دادند، حتی اون بزرگانی که قائل نیستن شرط فاسد مفسد عقد است در اینجا فتوا بطلان دادند. گرچه مرحوم نراقی رضوان الله تعالی تعبیر به الاشهر الازهر کرده است، ولی غالب بزرگان تعبیر به شهرت یا گاهی تعبیر به اجماع میکنند که اگر کسی شرط الخیارش به این صورت باشد که بگوید من خیار دارم، مدتش ذکر نکند یا مدتش مجهول باشد، این گذشته از اینکه شرط فاسد است، خود عقدم فاسد است. و عده از بزرگان که فتوا به بطلان عقد دادن قائل نیستند که شرط فاسد مفسد عقد است. این است که اینجا یه مقدار بحث تقریبا طول میکشه که سر بطلان عقد نزد این بزرگانی که قائل نیستن شرط فاسد مفسد عقد است چیست. مرحوم آخوی رضوان الله علیه میفرمان اگر مدت خیار مشروط مجهول باشد این شرط ممکنه شرط باطل است، ولی معامله صحیح است، راهی برای بطلان معامله نیست، برای اینکه فساد شرط و فساد مشروط سرایت نمی کند و هیچ غرری هم در کار نیست. بخش مهم اعتراض ایشون مربوط به سند این بحث نهن نبی یا ان الغرر است، که اولا اون اولی که ثابت نشده، دومی هم سند معتبر ندارد و علایه هم باشد این بی غرری نیست، برای اینکه عوضه این کاملا معلومه. مرحوم ناینی رضوان الله علیه فرمودن به این که مدت باید مضبوط باشد، یک اگر مجهول باشد باطل است. گذشته از این که باید مضبوط معین باشد باید محدودم باشد، دو. پس اگر شرط بکنن خیار داشته باشن مادام العمر، این صحیح نیست. این را هم استاد ما رضوان الله علیه وفاقا لمشایخشون این سخن را نقد کردن، هم مرحوم خوی رضوان الله علیه نقد دارن. این نقد ظاهرا وارد است که مدت خیار باید معلوم باشد اما لازم نیست محدود باشد، اگر باید مادام العمر هم باز کافی است. و اگر کسی چون عاقلن عالمن دارن اقدام میکنن، اگر کسی رو قراری میدونه خب همون از اول میتواند نپذیره، این محضوری ندارد. عمده محل اختلاف اونجاست که شرط مجهول است، یعنی مدت شرط مجهول است و این شرط رو غالبا فتوا بطلانش دادن، و در خصوص عقدم غالبا جل لولال کل فتوا بطلان دادن. برای ما خود این فرماد به این که عقد صحیح است گرچه شرط باطل است، برای اینکه یا درباره اون حدیثی که نقل شده است نهی نبی علی الغرر، میگه این همچه مطلقی پیدا نشده، و دومی هم سند معتبری ندارد بنابراین، و غرری هم برفرض داشته باشه غرری هم در کار نیست، برای اینکه اگر غرر معنی جهل باشد که عوضن مجهول نیستن، ولی غرر معنی جهل نیست. اگر غرر معنی خطر باشد اینجا هیچ خطری در کار نیست، برای اینکه عوضن کاملا معلومن، پس بنابراین دلیل بر بطلان نیست. لکن نقدی که بر فرمایششون وارد است آن است که جهل یا غرر، این جهل منشأ پیدایش خطر است، درست است قرار به معنای جهل به اون صورت نیست، به معنی خطر هست، ولی منشأ خطر مجهول بودنه. منتها مجهول بودن گاهی در اثر آن است که سمن یا مسمن مجهولن، یه وقت است که نه دوام و استحکام تعویض مجهول است نه عوضین. عوضین کاملا معلومن، اما این تعویض لرزان است. شخص میخواد تصمیم بگیرد درباره این خانه یا زمینی که خریده، نمیدونه که فروشنده کی پس میده کی پس میگیره. خب چه خطری بدتر از این؟ خطر تنها این نیست که عوضین مجهول باشن یا مقدور و تسلیم بودنشون معلوم نباشه. یه وقت هست که سمن معلوم نیست یا مسمن گنگ است، یا سمن و مسمن هر دو معلومن ولی معلوم نیستن که مقدور و تسلیم باشن یا نه. بعد در این جنس موارد خطر به عوضین برمیگرده. اما در یه عقد شناور لرزانی که صاحب اختیارش دیگریست و معلوم نیست که به هم میزنه، این تعویض لرزان است. نه نبی یا ان القرار یا به قرار به مانند آن، این که مربوط به قرار عوضین نیست. به ای که درش خطر باشد، خواه در اثر مجهول بودن عهد العوضین، خواه در اثر مجهول بودن قدرت بر تسلیم، خواه در اثر مجهول بودن لرزان و استحکام تعویض، این قرار دیگه. تمام فرمایششون بینه که عوضین معلومه. بله خب عوضین معلوم. نقد فرمایش مرحوم سید که عوضین در اینجا مشکلی ندارد، مشکل پیدا میکند، اونا دارن که نه عوضین مشکل پیدا نمیکند. ولی خب عوضین مشکل ندارن، تعویض مشکل دارن. وقتی تعویض خطری بود، به قراری دیگه. خطر و قرار در بی تنها به عوضین بر نمیگردد. پس این فرمایششون ناتمام. مسئله ثانی از مسائل سبعی که مرحوم شیخ مطرح میکنند در باره همین تعیین مدت، اونجوری که مرحوم آقای نانی رضوان الله علیه قبلا بیان کردند و فرمایش مرحوم آقای نانی نقل شد که جهل سه صورت دارد، این صور استگانه را مرحوم شیخ در مسئله ثانی بیان میکنند که اگر مدت مجهول باشد جهل سه صورت دارد. یه وقت هست که مضبوط واقعی است ولی مجهول اندناست، اندل عاقده این است. یه وقت هست نه اصلا مجهول واقعی است. اون مجهول واقعی هم دو صورت دارد. یه وقت هست که اصلا نامی از او برده نمی شود. یه وقت هست که نام او با صورت ابهام ذکر می شود. بیان ذالک صور ثلاثه اینه. نسخه های مکاسب فرق میکند، بعضی صورت ثانیه، بعضی در بعضی از جاها صورت اولا، نسخه از بدلش صورت ثانیه است. خیلی این نسخه های مکاسب روشن نیست. این هم اراد بفرمید. ترسیم صور سگانه اینه که صورت اولا اونه که معلوم باشه واقعا و مجهول باشه اندل آقده این، مثل این که بخرن یا بفروشن و خیار داشته باشه تا قدوم الحاج یا نزول مطر. این غایت گرچه برای عاقدین مشخص نیست، قهرن فاصله مغیا و غایت هم مجهول است، لکن واقعا معلوم دیگه، عند الله معلوم است. قدوم حاج یه ظرف خاصی دارد، نزول مطر یه ظرف خاصی دارد، عاقدین نمیدانن. این یه واقع معلومی مضبوطی دارد، اندل آقده این مجهول است. صورت ثانیه این است که ذکر مدت نمی کند، میگه من خیار داشته باشم. صورت ثالثان است که میگه من چند روز خیار داشته باشم یا چند مدت خیار داشته باشم. نام مدت و روز را میبرد ولی تعیین نمی کند. این صورت ثالثه که در ردیف صورت ثانیه است، هم مجهول است واقعا، هم مجهول است عند العاقدین. صورت اولا معلوم است واقعا، مجهول است عند العاقدین. صورت ثانیه و ثالثه بطلانشون روشن است و اینا بیان الغیان. برای اینکه قانون الان شما میخواد قانون تنظیم بکنید دیگه، اگر در محیط خردمندان جامعه است، اونا میخوان قانون تنظیم بکنن. اگر در محیط شریعت از شارع مقدس میخواد قانون تنظیم بکند، خب یه چیزی که هیچ واقعیتی ندارد، واقع روشنی ندارد، قانون عقلایی چی رو تصویب بکنه؟ قانون شرعی چی رو تایید بکنه؟ اگر طرفین گفتن که ما خیار داشته باشیم، آخه تا کی؟ یا بگوین ما یه مدت خیار داشته باشیم، اسم کلمه مدت رو ببرن برای تعیین نکنن. این که قانون نیست، قانون مرزبندی است، حدی دارد. خردمندان جامعه یعنی عقلا چی رو میخوان تصویب بکنن؟ ادله نقلی چی رو میخواد تایید بکند و امضا بکند؟ درست است که در بحث معاملات غالبش امضایی است، اما شارع مقدس میخواد چی رو امضا بکنه؟ بنای عقلا بر این است، بنای عقلا بر تصویب کدوم اصل است؟ و این نکته هم قبلا بیان شد که ما در این گونه از مسائل معاملات باید محیط قانونگذاری عقلا را ملحوظ کنیم، نه محیط اجرایی. اگر چون چند نفر در اجراییات تسامح میکنن، این معیار نیست. معیار در بنای عقلا رو اون محیط قانونگذاری است. نه، حالا فرض کنید در ادبیات ما بگیم شارع مقدس این رو امضا کرده. خب امضا کرده ادبیات غلط رو که امضا نکرده، ادبیاتی که ادیبان دارن امضا کرده. محاورات ادبی هم همینطوره. بنابراین اگر یه جایی امضاست در مسائل عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم ممنطوق، مجمل و مبین و مانند آن، به محیط قانونگذاری عقلا باید مراجعه کرد، نه محیطی که توده مردم با مسامحاتشون همراهه. در کجای قانونگذاری عقلا بر این است که یه امر مجهولی رو تصویب بکنن؟ پس نه در محیط قانونگذاری یه امر مجهولی تصویب می شود و نه در محیط شریعت یه امر مجهولی امضا می شود. پس صورت ثانیه و ثالثه بیان الغیه. صورت ثانیه این است که اصلا ذکر مدت نکنن، بگن من کالای خانه یا زمین رو فروختم و خیار داشته باشم. صورت ثالثه این است که نامی از مدت می برن، ولی اون مدت روشن نیست که چقدره، یعنی ما مدتی خیار داشته باشیم. خب اما صورت اولا که واقع معلومی دارد و این در عاقده این مجهول است، که قدوم الهاج و نزول مطر و امثال ذلک، هر وقت این بیمار خوب شد، هر وقت این مریض بار نازل شد، هر وقت مسافر آمد، هر وقت واقع روشنی دارد، پیش ما مجهول است. در این گونه از موارد خب عده از بزرگان فتوا به صحت دادن با اینکه مجهول است. این برای چی فتوا دادن؟ آیا همه این بزرگانی که از اینا نقل شده است فتواشون صحت است، یا فقط از مرحوم شیخ طوسی نقل شده اون درسته؟ گرچه بعضی ها از قنیه و انتصار و اینا نقل کردن، لکه محور اصلی سخنان مرحوم شیخ طوسی در رضوان الله در خلاف ایشون میفرمان به این که اگر چنون چه گفتن خیار داشته باشیم تا قدوم حاج به مانند آن، این محدود میشود به 3 روز برابر اخباری که رسیده است. یه همچه تعبیری داره دیلل اخبار یه فرم. در توجیه سخنان مرحوم شیخ در خلاف چند مطلبه. یکی این که اخباری به ایشون رسیده باشد، به دست ما نرسیده باشد، ایشون نقل خبر میکنن، ایشون هیچ فهمی از اخبار ندارن، فهمشون رو نقل نمیکنن، فقط میگن اخباری در این زمینه رسیده است. ما به تعبیر این فقهای بعدی میگن 2 کتاب مرحوم شیخ که در اخبار وارد شده است، تهذیب و استبصار، هرچه فحص کردیم در این زمینه خبری نیافتیم، پس خبری در کار نیست. اگر فرمایش شما را به عنوان یک راوی خبر ارسالی قبول بکنیم، این تازه میشه امر مرسل. و عمل اصحاب را هم پشتوانه خبر مرسل شما قرار بدیم، این اعتبارش درست بشه. یعنی این بیان شما به منزله خودش نقل باشه، نه منقول، به منزله نقل به معنا باشه. یک، عمل اصحاب هم جابر این ارسال باشه. دو، و تا حدود قابل بحث است، ممکنه بعضی بپذیرن بعضی نپذیرن. اما اگر اونجرا که شما اینجا فرمودید خلاصه استنباط و فهم اجتهادی شما از نصوص باب باشد، خب این دیگه جریان خبر مرسل و پشتوانه عملی اصحاب و جبران عملی و اینه توش مطرح نیست. این فتوای شماست، برای ما روشن نیست. اینی که مرحوم شیخ فرمان الاخبار، یعنی من از اخبار مربوط به خیارات این رو میفهمم یا نه، خبری در این زمینه وارد شده است که اگر متعاقدان بگوین ما خیار داریم تا زمان نزول باران یا قدوم حاج شارع مقدس تعبدن او رو به 3 روز تهدید میکنند. اگر این خبر مرسل باشد دنبال پشتوانش باید گشت. اما اگر فتوای مرحوم شیخ باشد که از نصوص باب خیارات استفاده کرده است، خب یه فتوای خاص مربوط به ایشونه. پس اصل مسئله برای ما روشن نیست. تا به دنبال چی بگردیم؟ به دنبال جابر باشیم. جابر هم به اون صورت نیست، چون بسیار از بزرگان فرق نداشتن بین این سور سراز، هر سر رو فتوا بطلان دادن. بنابراین اصلش روشن نیست. حالا که اصلش روشن نیست، ما در زمینه این چه سخنی بگوییم؟ اگر فتوای مرحوم شیخ باشد که اعتبار بهش نیست، اگر چون نقل باشد بله باید بریم بس بکنیم. اما غالب این بزرگان گفتند که ما در روایاتی که رسیده است یه همچه خبری پیدا نکردیم، و بعید است که مرحوم شیخ یه خبری که تعیین کننده باشه تو مسئله خیارات و به ایشون رسیده باشه و در دو کتابش مخصوصا در تهذیب استبصارش به تعبیر مرحوم فیض در وافی دارد استبصار شیخ رضوان الله علیه بزعت من التهذیب، یه پاری از تهذیب است، مثل تهذیب نیست. اونی که میتونه در برابر کافی و در برابر من لا یحضر قرار بگیره همون تهذیبه. این استبصار ایشون میفرماد بزعت من التهذیب، در تهذیب نیست فضلا از استبصار، ولی در هر دو کتاب که ما فحص کردیم از اینا پیدا نکردیم. اگه از اینها پیدا نشده بنابراین میشه فتوای مرحوم میشه، و فتوایشون با قواعد اصولی که ارجیابی میشه تام نیست دیگه. پس بنابراین خود این فرمایش مرحوم شیخ که فرمود به این که الاخبار، و مرحوم شیخ انصاری هم ایرو به منزل خبر مرسل میخوان ترقی کنن امثال ذالک، این اصلی دارد نفری. این یه بخش. بخش دیگر از بحث اینه که نه، اونجا شرط معلوم است که منظور خیار است، خیار حیوان 3 روزه. نه اینه که از شرط، معنیش اینه که هر وقت شرط الخیار کردن 3 روزه. خب در مسئله این شرط اینه، حالا برفرض ما بپذیریم که همچه خبری هست، ما می توانیم این خبر را به اعتماد اینکه از عده‌ای از آیون خود مرحوم شیخ بهش عمل کرده عمل بکنیم یا نه؟ بسیار خوب. اما نقل معنا کردن معنیش اینه که روایتی بود و معنیش اینه، این به همون نقل به لفظ برمیگرده. خود مرحوم یه وقت هست که طبق روایت در روایت نقل میکنه، یا نقل به لفظ یا نقل معنا، بعد این روایته. یه وقت هست نه، فتواییست مال خود شیخ که از روایات فهمیده، این دیگه حکم روایت مرسل رو نداره. بسیاری از روایات ما نقل به معناست، نقل به لفظ نیست. خب پشتبانش فهمیشونه که برای سوال فقه حجت نیست. ایشون مثل همین روایت مسئله ماست دیگر. در غرض این است که در خود همین روایت خیار مجلس، خیار حیوان، خب نصوص بود و روایت معتبری بود، چند صحیحه بود و چند فهم. فهم فقیه برای خودش و مقلدانش حجت است. اگر فهم مرحوم شیخ طوسی باشه دیگه نباید اون زحمت رو تحمل کرد که ما جابر بخوایم یا جابر نمیخوایم. فهمشون فقط برش خودشون جد. اما اگر واقعا در صورت نقل باشد، درباره قدما گفتن که فتوای اینها به منظره نقل معناست. خیلی از روایات هست که نقل معناست، نقل به لفظ بسیار کمه. درباره انما الاعمال بالنیات و امثال ذلك گفتن اینا تواتر لفظی هست. بخشی هم از روایات مثل کلمات قصار و امثال ذلك که حفظ کردن یا اونا که ضبط میکردن مینوشتن، اینا نقل به لفظه. اما غالبا میرفتن یه سوال میکردن، حضرت جواب میداد، لوازم تحریر نبود بنویسن. و از ائمه مثل سلام سوال میکردن که آیا ما اونچه را از شما شنیدیم میتوانیم نقل معنا کنیم یا نه؟ فرمودن در صورتی که اصل مطلب محفوظ بمونه بله میتوانید. اینه که بحث بکنم به این که آیا این ظاهرش این است، مطلق است یا مقید است، برای این است که اطمینان دارن این راوی ثقه این معنا را جابجا نکرده. اگر الفاظ جابجا شده معادل را آورده، لذا به اطلاق و عموم و همینا تمسک میکنن. چون مبادی حسی یک یا اقرب و مبادی حسی دو تأمین شده است، لذا به ظواهر اینها را باید استدلال میکنن و احتیاج میکنن. اگر ما نقل معنا داشته باشیم و اطمینان نداشته باشیم به این که این لفظی که راوی میگوید این همون لفظی است که وجود مبارک امام فرمود، ما چگونه میتوانیم به عمومش، به الف لامش، به نکره بودنش، به جنس بودنش، به تمام اینا تکیه کنیم؟ این اصالت عدم غفله که جزء اصول لفظی است، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت القضا، اصالت جزء اصول لفظی است. این اصول لفظی مادام حجت است که ما بدونیم لفظ لفظ معصومه. وقتی ندونیم لفظ لفظ معصومه، هیچ کدوم از این اصول لفظی جاری نیست. لکن از خود این مرحوم هم سوال کردن که ما چی از شما نقل میشنویم بعد نقل بکنیم با الفاظ دیگه، صحیح است یا نه؟ همون در صورتی که امانت حفظ بکنید صحیحه. به اعتماد این و به این که مبادی حسی داره یا اقرب مبادی حسی است، همین اصول لفظیه جاریه دیگه. بنابراین مثل قرآن که نیست که تمام الفاظ محفوظ باشه، یا مثل انما الاعمال بالنیات نیست که به تعبیر مرحوم شهید این متواتر لفظی باشه. چند تا حدیث هست که تواتر لفظی داره. خب عمده آن است که خب نه، فهم اصحاب چون در دسترس نیست، در دسترس نیست، ما نمیتونم بگیم به این که مضمون چیه. فقط ایشون یه مضمون نقل کرده. اگه داشته باشه خب دیگه ما دی. اگر داشته باشه لفظش ما در دسترس نداریم که ما بگیم این دلالت داره یا نداره. مثل همین نصوصی که هست، این نصوصی که هست مورد اختلافه که ای معنیش اینه یا معنیش اونه، اما لفظ در دست نیست. مرحوم شیخ فرمود به این که 3 روز میشه، این دیگه روشن معناش. اما حالا روایت الفاظی داره که این معنا رو میفهمونه یا نه، اون در دست دست نیست. عمده سندش خب بله، نه بس در سند که نیست، بله مرسل، نه مرسل رو بنا شد که با عمل اصحاب جبران بکنن، ارسال رو که قبول کردن، ولی نهایی میگم ما چیزی پیدا نکردیم. حالا به اون هم میرسیم بخواست خدا، به اون هم جداگانه میرسیم. اون عویسه اینه که حالا برفرض ما هم چه روایتی داشتیم، روایتی داشتیم که اگر چنون که متعاقدان شرط کردن، شرط الخیار کردن و مدت را چیزی که واقعا معلوم است به پیش اینها مجهول است قرار دادن، گفتن که قدوم الحاج، نزول المطر، شفاء مریض به مانندان، این تبدیل میشه به 3 روز. در اینجا که تبدیل میشه به 3 روز، شهر مقدس حکم کرده به 3 روز، اینا که دارن شرط میکنن، چون اینا که واقعا برایشون مجهوله، مدتش مجهوله، اگر علم نداشته باشن به اینکه شهر مقدس چه حکم خاص تعبدی در این زمینه دارد، آیا قرار هست یا نه، و آیا قرار قابل تخصیص هست یا نه. شما این مشکل قرار رو چطور حل میکنید؟ قرار قابل تخصیص است، یعنی میشود گفت به این که قرار همه جا باطل است الا اینجا. مرحوم شیخ که فتوا میدهد راجب شرط و مشروط هر دو فتوا میدهد، اون چند فقیه بزرگوار مثل قنیه و انتظار که ازشون نقل شده، بعضی ها نقل نکردن فتوا به صحت میدهن، صحت شرط و مشروط هر دو رو تضمین میکنن. اگر این است، معناش این است که شرط قراری امضا شده است، در حالی که نصوص نهی از قرار نه تقیید پذیر است نه تخصیص پذیر. نمیشود گفت که قرار همه جا ممنوع است مگر در اینجا، یعنی اقدام خطری در جای دیگه جایز نیست، اینجا جایز است. قرار از کارهایی نیست که تخصیص پذیر باشد. شما اینو چجوری حل میکنید؟ خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه یا باید به تخصیص یا باید تخصص. رای تخصیص بسته است که ما بگیم شهر مقدس تخصیصا اینجا رو خارج کرده است، تعبدن خارج است، برمیگرده به تخصص. رجوع تخصیص به تخصص به اینه که شرعاً حکم اینه، مثل خیار حیوان، همونطوری که اگر کالا حیوان باشد شهر مقدس 3 روز را به عنوان اختیار قرار داد، اگر شرط قدوم حاج و نزول مطر و امثال ازگار باشد، شهر مقدس به 3 روز تهدید کرده است. این دیگه قرار نیست، تخصصا از فضای قرار بیرونه، نه تخصیصا. هر حرفی که شما درباره خیار حیوان میذارید اینجا هم بگید. این چنین نیست که شهر مقدس بفرماد که همه جا قرار ممنوع است مگر در اینجا، این قابل پذیرش نیست. اما میشود گفت که اگر کسی چنین شرطی کرده است، حکم شرعیش تا 3 روزه، و هر شبهی که شما در جریان خیار حیوان داری اینجا هم هست. خب در خیار حیوان اگر شما جاهل بودید مسئله قراری است؟ نه. عالم باشید یا جاهل باشید فرق نمی کند. مشکل این است که یه توضیحی میخواد. اگر در جریان خیار حیوان کسی جاهل بود، خطری در کار نیست، چون کسی جاهل به حکم شرعی بود. منشأ قرار انسان یا موضوع رو میداند ولی حدودش رو نمیداند، میاد خطری است، یا یک حکمی است که اون حکم اگر باشد به سود یکی از 2 نفر است و علیه دیگری، و اون چون حکم نمیداند این شی خطری است برای او. ولی وقتی که از همه اون امور غافل است، با طمأنینه وارد معامله میشه، این خطر نیست. اونجا هم رو مشخص دیگه، نیست. اما هر وقتی که روشن شد پس میده قرار، نه قرار یه امر علمی است. ضرر غیر از قرار است. قرار یعنی انسان فریب خورده نمیدونه به چی اقدام میکنه، یه امر علمی و نفسانی است، غیر از ضرر است. نه، یا جهل یا خطر، بله، نه هیچ کدوم نیست. ولی اینکه این علم به خلاف دارد، جاهل مرکب است، این جاهل مرکب است، این خیال میکنه قیمت شمنه خیلی هم خوشحاله که ارزون خریده، این اون جهل مرکب مانع قرار است، اون جهل بسیط است. قرار امر نفسانی است، واقعیتش به نفس است. خیلی خوب، یعنی خیلی خوب، ببینید قرار غیر از ضرر است، واقع قرار تو دل. بیرون از دل که قرار نیست. لوح محفوظ کاری به قرار ندارد، قرار یه امر نفسانی است، مثل تواضع، مثل تکبر، مثل قناعت، مثل یه امر نفسانی است، بیرون نیست. نه، ضرر یه امر بیرونی است. چرا؟ اگه نفسانی باشد هیچ قراری من ندارم. در اثر جهل مرکب این شخص نمیدونه که چه خبره، با اطمینان داره میخره، خیلی هم خوشحاله. خب پس بنابراین قرار یه امر نفسانی است. وقتی جاهل و مرکب باشه قراری در کار نیست، ولی ضرر هست. در جریان خیار سه روز باید کار بکنیم که از تخصیص به دالان تخصص بیاد، نه اینکه قرار هست و شارع مقدس تعبدن امضا کرده. اصلا قرار در کار نیست. چرا؟ برای اینکه شخص میفهمه چی داره چی میخره، ولو جاهل مرکبه، ولو نمیدونه چه کلاهی سرش رفته، مقرر نیست. بعد وقتی که فهمیده وقت خیار دارد. قرار در حیطه نفس انسان است، یعنی انسان لرزان چیز بخره، انسان نمیدونه کلاه سرش رفته یا نه، نمیدونه داره چی میخره، ولی واقع روشنه. اونجا که واقع روشنه، یعنی پولی که میده معادل اون پول کالا تحویل میگیره، هیچ ضرری هم دامنگیر اون نیست، ولی چون نمیداند معامله باطل است. الان این شخص یه پولی داده، یه کالایی داره میخره، کاملا معادل او ثمن است، و اگر سودی نصیب او نشده باشه یقینا ضرر نداره، این هیچ خطری نداره. منتها این وزنشو نمیدونه، چون وزنشی نمیدونه معاملش باطله، چون داره ریسک بکنه. میگه تو که نمیدونی نمیتونی بخری. پس قرار اون بحثش گذشت که در قرار شخصی نظیر عسر و حرج ما داریم یا نظیر ضرر داریم. در قانون لا ضرر گفتن نوعیست، در لا حرج گفتن شخصیست. بحثش در عوضه فصل دوم از فصول به گذشت. قرار یعنی آدم ریسک بکنه، نمیدونه چیکار میکنه، در حالی که واقع هیچ ضرری هم نیست، هیچ فریبی هم نیست، معادل پول کالا میبره، اگر نفع نبره یقینا ضرر نمیکنه اینها. ولی چون نمیدونه داره چی میخره، همین این منهی است، معامله باطل میکنه. با طمأنینه باید بخره. یه وقت اصلا با طمأنینه میخره، معامله قراری نیست، بعد بعد کشف خلاف شد خیال قبل داره. قبل به واقع برمیگرده، ضرر به واقع برمیگرده، اما قرار به امر نفس، به نفسانیت شخص برمیگرده. اگر شخصی از راه رسیده، وضع قیمت سوقیه رو نمیدونه، خیلی هم خوشحال است که این کالا رو خریده، بعد بهش گفتن کالا آقا ارزان شده، چند برابر ارزان شده، وارد کردن، این قیمت سابق نیست، خب این مغبون شده، خیار قبل داره، اندزور قبل. در این گونه از موارد ما با تلاش و کوشش بکنیم که از تخصیص به تخصص بیفته، که قرار نیست، نه این که قرار هست و شارع مقدس امضا کرده. فتحصل که این صور سگانی که مرحوم ناینی قبلا ذکر کرده مربوط به مسئله دومی است که مرحوم شیخ اینجا ذکر کرده. یک، ترسیم صور سگانه در همه نسخه مکاسب یکسان نیست. دو، این صور سگانه به دو قسم تقسیم میشه، یا معلوم واقعی است و مجهول عند المتعاقدین است، یا مجهول است چه عند الواقع چه عند المتعاقدین. اونی که معلوم واقعی و مجهول عند المتعاقدین است که قدوم الحاج نزول مطر، اونی که مجهول واقعی است و مجهول عند المتعاقدین است، صورت دوم سوم که اصلا ذکر مدت نشه یا مدت مجهولتا ذکر بشه. مطلب بعدی آن است که فرمایش مرحوم شیخ بالاخره سامانی نداره، بر فرض سامان داشته باشه باید تلاش و کوشش بکنیم که تخصیص دلیل قرار نشه، به داران تخصص برگرده. والحمدلله رب العالمین.